بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه است که درباره موضوع شرک صحبت میکنیم. اینطور که جلسه گذشته عرض کردم، شرک از واژه‌های کلیدی قرآن و در منظومه اعتقادی قرآنی نقش اصلی رو بازی میکنه، هرچند در جامعه ما اصلا دیده نمیشه، مسئله قابل توجهی به نظر نمیرسه. مسائل احکام عمدتاً جایگاه اصلی رو گرفته، حجاب، قمار، مشروب، مثلا تمام توجهات به یه سلسله امور ظاهری است، در حالی که دفعه پیش خوندیم که در قرآن اومده خداوند همه گناهان میبخشه به جز شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صحبت شد که این چه عاملیه و این چه آفتیه که از همه گناهان بدتره، در حالی که به کلی مقفول واقع شده. جلسه گذشته عرض کردم که شرک در واقع آفت دینداریه. شرک بیدینی نیستش، شرک این دینداریه، یعنی دینداری آلوده، دینداری ناخالص. اونچه که مؤثر مطلوبه و نتیجه میده در دینداری اون اخلاصه. در واقع اگر نیت ناخالص باشه نتیجه حاصل نمیشه. یه مقداری هم شاید برای ما عجیب باشه. دفعه گذشتم عرض کردم که خب آدم به نظرش میاد که حالا چه اشکالی داره آدم یه تلاشی رو، فعالیتی رو به خاطر خدا انجام میده، خب حالا یه مقداری هم بخواد خودشم راضی باشه، خودشم مطرح بشه، دیگرانم بدونن، حالا چه اشکالی داره. فرض کنید آدم یه مدرسه‌ای میسازه، یه درمانگاهی میسازه، قصدش اینه که به مردم خدمت بکنه، به بندگان خدا، ولی خب دلش میخواد که تابلوها اونجا بزنه، همه هم بفهمن که این آقا این رو ساخته دیگه، و بعدم از این طریق اعتماد جامعه رو جلب بکنه به خودش، وضع زندگی و کسب و کارش بهتر بشه، مردم بیشتر بشه اعتماد بکنن، اعتبار براش قائل باشن، چه بسا به یه جایی بتونه برسه، رأی بیاره. آدم میگه چه اشکالی داره، بالاخره این مدرسه ای که ساخته یه عده‌ای دارن میرن درس میخونن دیگه، حالا بیمارستان و درمانگاهی ساخته یه عده‌ای دارن معالجه میشن، چرا خدا میگه که هیچ فایده ای نداره، چرا نباید هیچ نقشی داشته باشه؟ یعنی شرک بر حسب اون چیزی که تو قرآن اومده همه چی رو نابود میکنه، همه چی از بین میره، هیچ اثری نمونه. نه اینکه بگه خب این کاری که انجام دادی 80% برای خدا بود، حالا 80% نمره میگیری، 20% که ناخالصی بوده کم میشه. تصور ما این چنینه دیگه. برای اینکه ما جنبه ظاهری و فیزیکی امر رو میبینیم، طرف یه مدرسه ساخته، یه درمانگاه ساخته مثلا، خب باید خیلی مهم باشه دیگه، در حالی که همه اون چه که در شریعت هست برای نفس ماست، برای خودمونه، وجود خودمون باید خالص بشه، پاک بشه. چرا قرآن میگه که هرگز از چیزی که دوست ندارید انفاق نکنید؟ ولا تیمم الخبیثه تنفقونه، هرگز قصد نکنید اون چیزی که خودتون مصرف نمی کنید اون رو به دیگری بدید. خدا میگه چه اشکالی داره، خب من یه چیزی رو لباس دموده شده نمیپوشم، یه غذای سالو نمیخورم، میدم به کسی دیگه، به درد او که میخوره، خب پس باید یه جایی حساب بشه. میگه انفقو من طیبات ما رزقناکم، از اون چیزایی که پاکیزه ترینه، بهترینه بدین، من ما توهبون، از اون چی که خودتون دوست دارید. میگه لن تنالوا البر، هرگز نمیرسید به مرحله نیکوکاری. بر یعنی اون وسعت نظر، اون نگرش فوق‌العاده و باز به هستی. هرگز نمیرسید حتی تنفقوا مما تحبون، مگه از اون چی که دوست دارید بدید. یعنی مادامی که زیادی هاست نمیرسید به بر، به اون مرحله بر شاید اولا. خب مسئله اینه که مادامی که این خودشو بیشتر از دیگران دوست داره، طبیعتا به خدا نزدیک نمیشه، همچنان تو خودش مونده. موقعی به خدا نزدیک میشه که از خودش دور شده باشه. اون قصه معروف که تو قرآن اومده، داستان دو فرزند آدم رو یادتونه که قبلا هم خونده بودیم، هابیل و قابیل، حالا اسمشو که تو قرآن نیاورده. میگه هر دو قربانی کردن، از قربا قربانن، خواستن نزدیک بشن به خدا از طریق خدمت به خلق خدا. میگه فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، مال یکیشون مؤثر واقع شد، به نتیجه رسید، مال اون یکی نشد. نه اینکه خدا حالا از یکی پذیرفته نپذیرفته، فعل مجهول اینجا میگه، نه خدا، فاعلش مؤثر بودن تلاش اوناست. یک کسی، یکی از برادرها از بهترین محصولی که داشت، حالا گندم بوده، کشاورزی بوده، مثلا بهترین نان گندمشو داد. اون یکی یه نان کپک زده، یه مونده خشکیده که خودش مصرف نمی کرد داد. هر دو نان دادن، این از بهترین، اون دور ریختنیشون. حالا میگن دوران دامداری بوده، اون بهترین مثلا اون گوسالش رو، نمیدونم گوسفندش رو، هرچی داده، اون یکی یه بز شل مردنی رو مثلا داده. پس این از خودش خارج شده. آدم وقتی که از خود خارج میشه به خدا نزدیک میشه دیگه، از منیتش فاصله گرفته دیگه، دیگه این من نیست. ولی اون یکی هنوز تو خودشه، اگرم میخواد بده چیزی رو که برای خودش نمیپسنده میخواد بده، پس هنوز این من داره سنگینی میکنه. داده یه چیزی، ولی چون این من شریک شده با خدا، یعنی هم کار خدایی میخوام بکنم هم خود، بنابراین فایده نداره. درسته داده به یه کسی، نانی داده یا هرچی، گوسفندی، هر چیزی داده، به درد دیگرانم میخورن، به درد دیگران خورده، ولی به درد خودش نخورده. چون تمام هدف از این تلاش ها جهاد هم آدم بکنه، جانشو داده، ولی نیتش این بوده که بریم معروف بشیم، میخوام قهرمانی بکنیم، یا بقیه رفتن ما هم کم نیایم تو این کلاس، همه رفتن، این نیت درست نبوده دیگه. حتی ممکنه جانشو آدم بده، ولی چون هدف چیز دیگه ای بوده نرسیده به اون قضیه. حالا من مثال انفاق رو زدم که چرا فایده نداره، برای اینکه فایده تو وجود خود اونه. خدا که اگه میخواست همه رو، تو قرآن آمده میگه اگه خداوند مشیتش ایجاب میکرد آنچنان طلا و نقره رو سر شما میریخ که خونهاتون پله هاش هم از طلا بشه. برای خدا که کاری نداره به جای این همه سنگ و انواع مواد معدنی همه رو طلا میکرد، نقره میکرد. یعنی اینا که برای خدا کاری نداشته که کاری کنه، هیچ کسی اصلا به هیچ وجه نیاز به هیچی نداشته باشه. بنابراین همه این اختلاف ها، همه تفاوت ها برای اینکه یه آدم هایی از خودشون بیان رشد بکنن. به محضی که یه انگیزه دیگه میاد از اون اصل دور شده، من این انفاق کردم برای اینکه معروف بشن که حالا به من رأی بدن، خاصیتش برای مردم مونده ولی برای خودمون شخص فایده نداره. بنابراین بسیار بسیار مهمه، همینطور که دفعه گذشته هم عرض کردم. امروز بحث شرکا رو میکنیم که در قرآن 40 بار تکرار شده. عنوان بحث امروز هم شرکت سهامی خدا و شرکاست، یعنی در واقع یه شرکتیه، حالا یکی 90% خداست، یکی 50%. شرکایی ما داریم، ممکنه که به نظرتون یه مقداری غیرعادی بیاد، چطور هیچ کسی، یا مردم دیگه خدا رو قبول ندارن، یا اگه قبول داشته باشن خدای واحد رو قبول دارن. این مسئله تئوری نیست، مسئله اعتقاد نیست، مسئله عمل در زندگی شرک. علت این که برای ما جان نیفتاده، توجیه نکردن ما رو، تبیین نکردن مسئله شرک رو، برای این که شرک در عمل ماست، در زندگی ماست، نه در یه اعتقادی و باور، اون نقشی نداره. این سخن پیامبر رو جلسه گذشته عرض کردم که فرمود شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. و چقدر مسئله مهمه که در وجود مؤمن چنین تأثیری داره. در قرآن 40 بار این کلمه شرکا آمده، شریک یا شرکا. 40 هم میدونید یه عدد پرمعنیست، عدد نمادینه در قرآن، میگن کاخ 40 ستون مثلا، کلمه 40 تیکه مثلا، 40 شب. اینا یه معنای خاصی داره، هم تو ادبیات ما هست تو قرآن هست. خداوند با موسی 40 شب وعده کرد در کوه طور، 30 شب بود و اتممناها به عشرن، 30 رو با 10 تمام کرد عدد 40. معمولا هم کسی هم از دنیا میره 40 براش میگیرن دیگه. یعنی در واقع شرکا همه چی میتونه باشه، یه معنای نمادین داره. ما در روز وقتی که تشهد میگیم در نماز، 9 بار ما در روز تشهد میگیم دیگه، رکعت دوم صبح، رکعت 2 و 4 ظهر و عصر، 2 مغرب، 2 و 4 عشاء. 9 بار میگیم چی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. خب اگر از ما بپرسن که اینو برای چی میگی، مگه در معرض اینی که به چند خدا اعتقاد داشته باشی، مگه آدم در معرض بت‌پرستیه که ما شهادت میدیم یکیه و شریکی نداره؟ خب معلومه از توی 70 میلیون جمعیت ایران آیا 70 نفر هستن که بگن بله خدا یک کسی دیگه هم باشه شریکه؟ کسی چنین اعتقادی نداره. چه ضرورتی داره که ما روزی 9 بار حداقل داریم شهادت میدیم که وحده لا شریک له؟ یعنی یه چیزی نیستش که به نظر بیهوده بیاد. یعنی یا این قضیه بیهوده است که داریم هی تکرار میکنیم، یا نه اون معنایی که از شرک فهمیدیم فرق میکنه با اون چه که قرآن مورد نظرشه، که از صبح تا شب 10ها و 100ها عمل شرکامیز آدم انجام میده. یه تلقین به خوده که فقط اون انگیزه خالص خداییست، هیچ انگیزه دیگه ای رو در کنار خداپرستیم نمیخوام دخالت بده. هر جمع که مشرف میشن حاجیان، چند نفر در اینجا حج مشرف شدی؟ خیلی هستن دیگه. بعد خب وقتی که احرام میبندن، احرام که همه اونا که نرفتن هم شنیدن دیگه، در یه محلی قبل از این که آدم وارد حریم مکه بشه، در 2-3 نقطه از مساجدی هست، اونجا آدم میره لباساشو میکنه، یه دوشی میگیره، غسل میکنه و 2 تا پارچه سفید حوله‌ای میبنده به کمرش، به دوشش. اول کلمه‌ای که میگن لبیک. لبیک جواب دعوته. در قرآن هست که خداوند به ابراهیم میگه این خانه رو بساز، تجدید بنا کن، وقتی که اینجا رو آب و جارو کردی، پاک و پاکیزش کردی، مردم رو دعوت کن. و اذن فی الناس، اذان یعنی اعلام، اعلام بکن برای بشریت، اذن فی الناس یأتوک رجالا و علی کل ذامر یأتین من کل فج عمیق، پای پیاده، سوار مرکب ها، از همه جای دور عالم خواهند آمد اونجا. پس یه دعوتی خداوند از زبان ابراهیم همه رو کرده. حاجیانی که اونجا میرن مثل کارتی که برای شما میفرستن به یه عروسی جایی دعوتتون میکنن، شما باید این پاکت رو پر کنین بفرستین. لبیک یعنی بله آمدم. خب بعد لبیک میگه آمدی که چیکار کنی؟ لبیک اللهم لبیک، آمدم پروردگارم، آمدم. لا شریک لک لبیک. پس اول جواب اینه که آمدم تا پاک بکنم وجودم از شرک. لبیک اللهم لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبک. آمدم این ستا رو بگم. همه حمد در بست از آن توست، از هر چی که متشکرم، از چی هر چیزی که برام زیباست، هر هر چیزی که دوست دارم نگاه میکنم سرمنشأش تویی، از تو ناشی شده تمام زیبایی ها، تمام نعمات، هر چی که هست از تو ناشی شده. بنابراین در بست حمد از آن توست. من کسی دیگر رو شریک در ستایش هام، تشکر هام نمی کنم. هر چی هست از تو. ان الحمد و نعمت لک، تمامی خوبی ها، هر چی که دارم، سلامتی چشم گوش، نمیدونم پدر مادر، خونه، زندگی، لذاتم، سلامت، هر چی هست. ان الحمد و نعمت لک و الملک، تو پادشاه جهان هستی، از هیچ قدرتی، هیچ نیرویی، هیچ فرمانی، هیچ حکم دیگه ایم نیست. لا شریک لک لبیک. پس اول ورود انسان به اون حریم و اول بیانی که میکنه اینی که در بست سوره ناس رو که میخونیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، هم تو ربی، ارباب و گرداننده هستی، و هم الهی، معبود و معشوقی، و هم مالکی، پادشاهی. در حج هم همه میرن اونجا که یه تمرینی بکنن برای اخلاص، فهم این که سرچشمه همه این نعمات از جانب اوست، و پاکسازی از شرک بکنن و برگردن. پاکسازی از شرک، میگه برید حج، ولیغزو تفسهم، تا مثل حمامی که آدم میره چرکاشو میشوره، تفس یعنی این چرک آلودگی ها رو بذارید تمیز برگردید، پاک برگردید. اصلا چیزی جز شرک نیست. تمام اعمال حج رفتار ابراهیمه. دفعه گذشته این رو به تفصیل توضیح دادم که ابراهیم سمبل توحید خالص در قرآن، 9 بار میگه حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین، که هرگز هیچ عامل و انگیزه شرکی در زندگیش نبود، و توضیح دادم از دوران نوجوانیش تا آخر عمرش که 100% موتور محرک زندگیش به طور خالص خدا بود. خب چیزی که پس ما مرتب در نماز داریم تکرار میکنیم، آیا نباید یه لختی بیندیشیم، تأملی بکنیم که چیه واقعا که ما در روز 9 بار داریم هی تکرار میکنیم، و حج همینه و بقیه اعمالمونم همش همینه. اصلا تو قرآن چیزی جز توحید و شرک نیست. همه پیامبران برای توحید آمدن، نه برای اثبات خدا، برای مبارزه با شرک آمدن. نبی خدایی. جالب اینه که در قرآن به پیامبرم بارا گفته که اگر شرک بورزی همه تلاشات باطل میشه. تو همین صفحه اول که خدمتون دادم، سوره زمر آیه 65، لقد اوحی الیک، به سوی تو وحی شده، و الالذین من قبلک، به همه پیامبران قبل از تو هم همینطور، لئن اشرکت، اگه بخوای شرک بورزی، لیحبتن عملک ولتکونن من الخاسرین، همه اعمالت هفت میشه. هفت یعنی باد هوا، یعنی هیچ، پوچ میشه. آیا پیامبر در معرض بت پرستی بوده؟ منظور چیه؟ پیامبر که قهرمان بت شکنی بوده مثل ابراهیم، منظور از شرک چیه که اگر تو شرک بورزی همه کارات باطل شده دیگه، هیچ چی نمیمونه، همه چیش از بین میره. یه آفتیست که مثل خوره ایمان رو از بین میبره و حتما ضرر میکنی. لتکونن من الخاسرین. ما امروز این آیات رو نمیفهمیم، ولی زمان صدر اسلام خوب میفهمیدن معنای این رو که شرک چیه. شما حتما شنیدین که خوارج زمان حضرت علی، اونا که مخالف خوارج از یاران خود حضرت علی بودن، ولی در اون جنگ با معاویه، وقتی که به اصطلاح داشت معاویه شکست میخورد، یه فریبی هیلهی رو ساز میکنه، میگه قرآن ها رو سر نیزه بکنید، بگیم ما اصلا نمیخوایم به جنگیم، بیاییم قرآن بین ما حاکم باشه. میخواستن یه به یه بهانهی اون جلو شکستشون رو بگیرن. و سربازان حضرت علی هم شعار میدن که به هر حال جنگ رو متوقف بکنیم. و به هر حال اکثریت سپاه چون میخواستن که متوقف بشه، حضرت علی هم رأی میگیرن به تناسب اون موقع، با اینکه خودشون معتقد بودن که فریب این قرآنای سر نیزه رو نخورید. بالاخره چون اکثریت میخوان، حکومت و جنگ و صلح و همه اینا با نظر اکثریت دیگه میپذیرن و قرار میشه که به یک حکمیتی تن بدن، یه نفر از سپاه حضرت علی، یک نفر هم از سپاه معاویه، این دوتا برن نظر بدن که حق با علیه یا با معاویه. داستانشو که میدونین چه فریبی بود و بالاخره هر دو میرن علی رو عزل میکنن و معاویه رو ابقا میکنن. مسلمان ها میبینن چه کلایی سرشون رفته، یه جنگی رو که برده بودن باختن، میگن اصلا تو چرا از ما رأی گرفتی؟ تو باید قاطعانه، تو امامی، تو رهبری، کار خودتو ادامه میدادی، پس تو مشرک شدی. چون مشرک شدی ما دیگه تا توبه نکنی دنبال تو نمیان، باید میجنگیم. تو به عنوان یک مشرک پشت نماز حضرت علی شرکت میکردن، این آیه رو میخوندن، لئن اشرکت لیحبطن عملک، چون در واقع شرک ورزیدی همه اعمالت تباه شده. یعنی اون موقع میفهمیدن که البته به نظر اونا دخالت دادن رأی مردم شرک محسوب میشد، که حضرت علی مخالف بود، میگفت نه، این امور امور مربوط به مردم جامعه است، باید رأی مردم باشه. ولی اون خوارج خیلی نادان بودن، فکر میکردن که همه امور باید به صورت ولایت مطلقه ای انجام بشه. در هر حال میخوام بگم تو اون زمان این درک رو لااقل داشتن که هیچ انگیزه ای نباید در کنار خدا قرار بگیره و این رو شرک میدونستن. بارها در قرآن این هشدار به پیامبر داده شده که مبادا شرک به ورزی ها. واقعا امروز شما بپرسین از مسلمان ها که پیامبر در چه خطری بوده؟ چرا قرآن به پیامبر گفته که لا تکونن من المشرکین؟ لا تکونن، اون نونش هم تأکیده، مبادا، مبادا بخوای شرک به ورزی ها. من یک دوتاشو اینجا آوردم، میگه لا یسدنک عن آیات الله بعد از انزلت الیک، مبادا بعد از این که این آیات خدا بر تو نازل شده، راه برات مشخص شده، انگیزه دیگران، فشارهای دیگران یا مخالفت‌ها یا فریب‌های دیگران تو رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ود الى ربک ولا تکونن من المشرکین، تو مستقیم به سوی پروردگار دعوت بکن، مبادا از مشرکین باشی. اینجا شرک به معنای بت‌پرستی نیست، یک رهبر، یک فرمانده، یک هدف توحیدی داره، ولی آدم صبح تا شب تحت تأثیر انگیزه‌های دیگه قرار می‌گیره. دیگران میان نظر میدن، دیگران میان میترسن، هزار جور به اصطلاح تهدید، نمیدونم تطمیع، ممکنه که اون تصمیمش در واقع دچار تزلزل بشه، یا این کار خطر داره، کشته میشیم، نریم، اینا میشه شرک دیگه. خطر جان، چرا آدم باید خودش رو، جانش رو، راحت و رفاهش رو در اون چه که وظیفه است و حق دخالت بده. در جای دیگه باز میفهمد به ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، هدفگیری تو، رو تو مستقیم به سوی اون هدفی که داری بکن و هرگز از مشرکین نباش. یعنی آدم بخواد یه ذره حواسش این بر اون بر بشه، یک انگیزه های دیگه‌ای در این آرمانش و هدفش پیدا بکنه. نه تنها در مورد پیامبر اسلام، سوره انعام از اون آیات 82 به بعد داستان 18 تا از پیامبران رو ذکر کرده در اونجا. میگه اینا، این پیامبران، ولو اشرکو لحبت انهم ما کانو یعملون، اگه اینا شرک میورزیدن همه اعمالشون تباه شده بود. پس همه پیامبران در معرض شرک بودند و همه ابتلای بزرگشون شرک بوده. تکرار میکنم، نه به معنای بت پرستی، کنار گذاشتن خدا، به جای دیگه رفتن، یعنی امتحان اخلاص بوده، پاک و منزه بودن نیت و عمل آدم در برابر این که خب حالا در کنارش خواسته ها و انگیزه های دیگه ایرم دخالت بدیم. در قرآن یه سوره‌ای به نام لقمان هست که حتما شنیدین دیگه. لقمان ظاهراً یک حکیم یونانی بوده، یه پیامبر نبوده ولی یک انسان اندیشمندی بوده. در این سوره نصایح لقمان رو به پسرش بیان کرده، 10 تا پند حکیمان است. اولیش با شرک شروع میشه، برای اینکه مهمترینه. میگه از قال لقمان لابنهی، به یاد آور موقعی که لقمان به پسرش گفت در حالی که او را اندرز میداد، یا بنی لا تشرک بالله، پسر جان، پسر عزیزم، هیچ عاملی رو در خدا پرستید مشارکت نده، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یه ظلم عظیمه. یعنی چی ظلمه؟ شما یک کار خیری دارید انجام میدید، نه تنها ظلم به کسی نکردید بلکه خدمتی انجام دادید، ولی یه ناخالصی هم داره توش، برای رضایت یه کسی دیگه هم این کار کردین، یا برای رضایت خودتون، یا یک استفاده ای هم خواستید از این کار خدایی و خیرتون بکنید. آدم میگه این چه ظلمیه، من به کی ظلم کردم؟ من خدمت انجام دادم. چرا شرک ظلمه؟ همه انواع شرک ظلمه. ظلم یعنی چیزی که در جای خودش نباشه. ظلم مقابل عدله، عدل یعنی متعادل، عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش متعادله. ظلم یعنی بی‌نظمی، نابسامانی، عدم انطباقش با قوانین، با نظامات. ظلم یعنی یه چیزی که سر جای خودش نیست، نامنظمه. یه بار این معنای خاص ظلم رو توی که جلسات عرض کردم در قرآن در سوره کهف، دفعه پیشم فکر کنم به این اشاره کردم، میگه که این باغ میوه هاشو کامل میداد، کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، هیچ ظلمی نمی کردن درختا، ظلمو به درخت نسبت داده. یعنی درخت که مصرف کننده است از طبیعت، از آب، از خاک، از خورشید، از هوا، کار اون اینه که میوه بده دیگه. اگه میوه نده ظلم نکرده، یعنی در جایگاه خودش نیست. این درخت یه اختلالی درش به وجود آمده، یعنی درخت به طور طبیعی باید میوه بده، اگه نده در ساختارش یک بی‌نظمی و یک اختلالی پدید آمده. شرک همین حالته، یعنی انسان به طور طبیعی میوه و محصول وجودش متوجه خدا به صورت خالص شدنه، هر نوع ناخالصی در واقع بیمار شدن روح و روانه، به یه جای دیگه متوجه شده، پیغمبر پرست میشه، امام پرست میشه، یه چیزایی براش قداست پیدا میکنه، در و دیوار رو نمیدونم، یه مقدسات و گنبد رو نمیدونم، همه این چیزا که میبینیم دیگه، اهمیت میره سراغ چیزای دیگه. میگه این ظلمه، چون همه اونا مخلوق خدان، همه اونا هرچی دارن در واقع از خدا گرفتن. به تصور این که اونا مثلا آخرت و آینده ما رو تضمین میکنن، ما امروز یک شفیعانی، پارتی هایی رو پیدا میکنیم، اونا نجات بخش ما در آینده. در این صفحه دوم آیه 94 سوره انعام ملاحظه فرمایید، میگه شما همتون روز قیامت تنها خواهید آمد، لقد جئتمونا فرادا، فرادا یعنی فرد به فرد، همونطور که اولین بار خلقتون کردم، و همه اون خونه و زندگی و هرچی دارید پشت سر خواهید گذاشت. و میگه و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، چرا اون کسانی که شما فکر میکردی شفیع شما هستن اینجا پیداشون نیست؟ پس ما نرا معکم شفعاکم، شفیان رو با تو نمیبینیم. تو دنیا تصور میکردید شفیانی دارید، کجان اینا؟ زعمتم، شما میپنداشتید، به نظرتون چگونه میاد؟ لقد تقطع بینکم، این ارتباط ها قطع شده بین شما. و زل انکم ما کنتم تزعمون، این گمان شما بود، این گمان ها همه از بین رفته، حقیقت خودش رو داره نشون میده. بخشی از آیات قرآن نشون میده که چقدر بیان توحید در جوامع خطرناکه. مردم دوست دارن به اون چیزایی که عادت کردن، قرنها بهشون گفته شده، از همونا آدم صحبت بکنه. به محضی که کسی بگه فقط خدا، میشورند بر او. همه جای دنیا میطور هست. من چند تا نمونش رو آوردم اینجا. میگه ان المساجد لله، مساجد مکانهای عبادی فقط برای خداست. فلا تدعو مع الله احدا، احدی رو به جز خدا در اونجا نخوانید. وقتی میگه احدی رو نخوانید، دیگه نمیشه عکس گذاشت چسبون به دور و بر، عکسای مقدسین و بزرگان، نمیشه اسامی دیگران رو برد. حالا که بگذاریم ما تمام شخصیت‌های سیاسی رو مطرح می‌کنیم و مرگ بر این مرگ بر اون، یعنی تبدیل میشه به یک حرکت سیاسی و یه محل در واقع موضع‌گیری‌های سیاسی مسجد. این سری آیه قرآن میگه احدی رو تو مساجد به جز خدا نخونید. ولما قام عبدالله یدعوه، آنگاه که یه عبد خدا فقط خدا رو میخوانه، کادو یکونون علیه لبدا، همه بر او هجوم میارن، همه بر او میشورن. میگه یکی اگه عبد خدا بشه، بگه من عبدالله هم، قل انما ادعو ربی، بگو من فقط ربم رو میخوانم. انما یعنی این است و جز این نیست. انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدن، احدی رو در خواندن خدا شریک نمیگیرم. ما آیه فقط خدا رو میخوانیم، اصلا ما عادت کردیم میگیم بگو یا علی بلند کن، یعنی یا تمام اون چیزه که عادت کردیم، فکرم نمی کنیم ها. ولی توجهمون به انسانهای مقدس و بزرگواریست که اونا البته بهترین مدلای زندگی و رفتارهای موحدانه بودن، ولی ما به صورت شرکامیز با اونها طرف میشیم، فکر میکنیم از اونا نیروها ناشی میشه و اونا باید بپذیرن و اونا مراقب اعمال ما هستن. رفتارمون در روز عرضه میشه به امام زمان، اونا که میبینن چک میکنن قبول و رد میکنن. یعنی همه اینا رو مشارکت دادیم در نظام خدایی. در آیه دیگه سوره غافر راجع به قیامته، وقتی که میخواد بگه چرا شما این وضعیت بدو پیدا کردید، میگه ذالکم به انه اذا دعی الله وحده کفرتم، شما وقتی که فقط گفته میشد فقط خدا، منکر میشدید. و ان یشرک بهی تؤمنو، ولی اگه میگفتن هم خدا و هم بقیه هم یه نقشی دارن، اون وقت باور میکردی. یعنی اینی که فقط خدا مؤثره، این نه که تعارض پیدا میکنه با اون چیزایی که عادت کردیم، نمیپذیرن مردم. در قرآن خیلی زیاده، من فقط نمونهش آوردم. سوره زمر شاید از همه روشن‌تر باشه. میگه اذا ذکر الله وحده، وقتی که خدا یاد میشه، فقط خدا، ذکر الله وحده، وحدت خدا مطرح میشه، تبلیغ میشه. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اشمعزت یعنی مشمعز شدن، تو فارسی هم میگه مشمعز یعنی متنفر شدن، یعنی میخواد طرف و سرشو ببره. اگه یکی بگه فقط خدا، تو بی خود داری میچسبی این ور اون ور، برای مریضت، برای نمیدونم حاجاتت، برای نمیدونم چیزای دیگه، هیچ که هیچ کاری تو دنیا نمیکنه، هیچ کسی نمیشنوه و هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. اینا حرفای قرآن دیگه. ولی چند درصد تحمل شنیدن این حرفو دارن مردم؟ چند درصد تحمل دارن که بگیم ما قرآن میگه اونایی که از دنیا رفتن نه میشنون نه هیچ میتونن کاری بکنن؟ میگن ان الذين تدعون لا يسمعوا دعاءكم، اونایی که میخوانید نمیشنون این خواندن شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، میشنیدن هم هیچ کار نمیتونستن بکنن. صریحا از قول همه پیامبران در قیامت آمده که ما بعد از مرگمون هیچ خبر نداریم که چی شده. حتی از عیسی ابن مریم خداوند وقتی ازش میپرسه، حالا اواخر سوره مائده است، اینو قبلا هم خوندیم میدونین دیگه، تو بودی گفتی که تثلیث رو اعتقاد داشته باشم، میگه وقتی که من زنده بودم مراقب بودم کسی از این حرفا نزنه، فلما توفیتنی، وقتی من رو میراندی، من از دنیا رفتم، فکنت انت رقیب، دیگه خودت مراقب بودی، خودت شاهد بودی، من نمیدونم چه اتفاقی بعد از من افتاد. یعنی کسی که بدون پدر متولد شده، مرده زنده میکرده، کور و بینا میکرده، همه زندگیش معجزه بوده، از تولدش، از زندگیش، از مرگش و همه کارهای غیر متعارف رو خارق العاده رو میکرده، که به اون انسان این چیزا میچسبه. یه مقداری حق دارن که مسیح اینطور تصور بکنن، عیسی شفا بخشه، همه اینا میگه ببینید عیسی روز قیامت میگه من اصلا خبر نداشتم که چی به چی بوده. ایناست که شرکه، که آدم فکر کنه که از طریق این بندگانه که میخواد به جایی برسه. به خاطر همینه میگه اگه گفته بشه فقط خدا، مشمئز میشه دل کسانی. و ازا ذکر الذین من دونهی، ولی اگه به جز خدا هم خوانده شوند، ازا هم یستبشرون، ناگهان گل از گلشون میشکفه، حالا خوشحال میشن، باری کلا این حالا ولایت داره دیگه. اینا آیات قرآن، شما خودتون آیاتش هم آدرساش هم هست، ببینید مخصوصا ببینید که ببینید ترجمه یا تفسیر خاصی نیست، قرآن چی میگه، اینا تازه نمونه هاش هست. اما چرا شرک به وجود آمده و منشأ شرک از کجا هست؟ قرآن اصلش رو به شیطان نسبت میده، البته نه اینکه شیطان برای خودش یه وجود مستقلی داشته باشه. خب در مذهب زرتشت میگن اهورامزدا و اهریمن، مثل اینکه دو تا منشأ است، یکی اهریمنه یکی اهورامزداست، خوبی و بدی، خیر و شر. ولی قرآن این تقابل الله و رحمان و شیطان رو مقابل هم قرار نداده، میگه ملائک و شیطان. خود خداوند خالق شیطانه، اون رو قرار داده، اصلا جزء این پروژه کمال انسان خود شیطان. عجیبه که تو قرآن درست 68 بار ملائکه اومده، 68 بار هم شیطان اومده. اگه مشتقاتش هم بشماریم، یعنی مثلا شیاطین یا شیاطین هم، اونجا که با ضمیر میاد، هر دوتاش میشه 88. یعنی هم ملائکه و شیطان مساویه تعدادش در قرآن و هم با مشتقاتشون با هم مساویه. شما میدونی این تساوی ها خیلی عجیبه تو قرآن، همطور که یوم 365 تاست، روز 365 بار آمده، ماه 12 تا آمده، مثلا مرد و زن هر دو مساوی آمده، آخرت و دنیا هر دو 115 تاست. یک کسی اینا رو جمع کرده، عبدالرزاق نوفل، یه دانشمند مصری بود، بوده 20 سال پیش این کتاب در اومد، 150 مورد از این تساوی ها عجیبه ها، اینا های پیامبر نشسته اینا رو شمرده، کم و زیاد کرده. از جمله چون ما در برابر این دوتا قطب مثبت و منفی آهن رو باستیم، اگر این قطب مثبت ما رو میکشید، خب ما هنری انجام نداده بودیم، جذب اون بر شده بودیم، اگر منفی بود اون ما رو میکشید. ما بین ملائک که سمبل و نماد نیروهای مثبت جهانن، انرژی های مثبتن، و شیطان سمبل نیروهای منفی، مثل خون که در وجود ما جریان داره، مثل جاذبه که همه جا هست، در وجود ما هم میل به کارهای شیطنت‌آمیز وجود داره. یعنی یه انگیزه بیرونی وجود داره، همطوری که کار خیر وجود داره. در وجود ما تمایل به کار مثبت و خیر هست، منفی هم هست. خداوندم هر دو رو به ما آموزش داده، میگه انسان رو و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس انسان وقتی به مرحله کمال و تصفیه رسید، هم فجور رو بهش الهام کردیم و هم تقوا رو، هم استعداد و خواهش و انگیزه انجام دادن فسق و فجور و هم سلف کنترل. در واقع هر دو رو ما قرار دادیم. کلمه شیطان از ریشه شتنه میاد. شتنه یعنی خروج از مدار، یعنی هر چیزی در جهان هستی خداوند اون رو در جای خودش قرار داده. مثل ماهی که دور زمین داره میگرده، زمینی که دور خورشید داره میگرده، کهکشان ما، اینا همه دارن یه کار منظمی رو انجام میده. هر چیزی که از مدار منظم خودش خارج بشه، عنوان شیطان، کلمه شیطان یعنی خروج از نظم، خروج از مدار. در قرآن بارها به این سنگهای سرگردان فضایی هم گفته شیطان، میگه اینا وقتی که به زمین برمیخورند شهاب تشکیل میشه. چندین بار این تو قرآن اومده، برای اینکه این در مسیر خودش نیست، سنگای سرگردانن دیگه. اینا رو هم گفته شیطان، یا انسانها رو میگه شیطان، شیاطین الجن و الانس، انسانهایی که تابع نظم و قانون و شریعت نیستن، بیرون آمده هر کاری دلشون بخواد. اینا در واقع هر کی به هر کی میشه شیطان، آدم شیطان. فراوان تو قرآن از انسانها به عنوان شیطان داره اسم میبره. پس شیطان یه صفته، در واقع موصوفه، اسم نیست. هیچ چیزی به نام شیطان وجود نداره، کما اینکه هیچ چیزی به عنوان زیبایی وجود نداره. زیبایی که وجود نداره، زیبا وجود داره. زیبایی وصفه. زشتی چیزی به نام زشتی نیست، زشتی زیبایی وصفه. خوبی وصفه، خوب وجود داره، زیبا وجود داره، زشت داره. شیطانم یه صفت، در واقع این صفت به همه چی میتونه اطلاق بشه. اون فرشته و نیرویی که از درگاه خدا رانده شد، چون از اون نظام، از اون قوانین خارج شد، اسمش شد شیطان. بعضی جا میگه ابلیس. ابلیس هم از ریشه بلسس، یعنی نومید شدن، مایوس شدن، چون مایوس از رحمت خدا شد. اینا همه صفت اون شخصه. مثل انسان شجاعه، داناست، مهربانه، اینا در واقع وصفیست برای یک انسان. حالا اسم شناسنامهش چیه؟ اون یه بحث در واقع دیگه ای هستش. آیات شیطان خیلی زیاده، من فقط چون فرصتم کمه بعضی از اشاراتی خدمتون میکنم. در سوره اسراء هستش، میگه واستفزز من استطعت منهم بصوتک، تو با صوتت میتونی مردم رو جذب بکنی. واستفزز یعنی کندن از ایش، یعنی آدم ها رو از اون ثبات استحکام خارج. یعنی شیطان یکی از انگیزه هاش جذب با صوته. و وجلب علیهم به خیلک و رجلب، با ارتش سوار نظام و پیاده نظامت. اینا البته تشبیه ها به زبان قابل فهم ماست، یعنی هم با قدرت و سلطه از بالا حکومتی و هم پایین، یعنی در هر دو حالت، هم با قدرت آدم میتونه فریب بخوره، تحت تأثیر شیطان قرار بگیره، و هم در واقع پیاده نظام، یعنی یه ارتش همه جانبه است. و شارک هم فل اموال و الاولاد، این به صلاح این که خدا میگه به شیطانه که اینا فرمان تکوینیه، یعنی طبیعتون. مثل این که خدا به آب فرمان داده که مثلا این چنین باش، به یخ تو سرد باش، به آب مثلا تو در این مرحله به جوش بیا. اینا قوانین هستی رو میگه. شیطان در اموال و اولاد ما شریکه. شریکه یعنی ما هم میتونیم از این اموال در مسیر خدایی استفاده بکنیم، هم به گونه ایست که این اموال او ما رو تحریک میکنه در مسیر خلاف و خطا و اسراف و یا زورگویی. اولاد هم همینطور، یعنی این اون چه که ما داریم، همه اینا میتونه مورد مصرف شیطانی هم قرار بگیره، همه اینا ما رو در معرض خطر میتونه قرار بده. و ادهم، وعده بده به انسان ها، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده های شیطان همش فریبه. میگه ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خداوند میگه تو همه این کارا رو میتونی بکنی، ولی مطمئن باش اونایی که عبد من باشن، یعنی ایمانشون خالص باشه، هیچ گونه تسلطی تو بر اینا نمیتونی داشته باشی. باز در جای دیگه میگه که شیطان بر کسانی که اهل ایمان به خدا و توکل بر او هستن اصلا تسلط نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه، تسلط شیطان فقط بر کسانی است که با او رابطه برقرار میکنن. یتولونه یعنی او رو به ولایت خودشون میگیرن، او رو میپسندن، به او نزدیک میشن. والذین هم بهی مشرکون، اونایی که نسبت به خدا شرک میورزن و انگیزه دیگه دخالت میدن، شیطان حالا میتونه وارد قلمرو به وجودشون بشه. بعد یه آیه خیلی جالب دیگه از سوره ابراهیم آیه 22، روز قیامت میگه که روز قیامت فقال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که دیگه همه چی میگذره و حکم خداوند صادر میشه، شیطان میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد، و وعدتکم، منم وعده به شما دادم، فاخلفتکم، ولی من خلاف کردم. یعنی شما در معرض این دوتا دعوت بودید، من هی تحریکات کردم، دنیا رو برای شما زیبا جلوه دادم، تحریکتون کردم، وسوسه‌تون کردم، گفتم به اینجا میرسی، به اونجا میرسی، این کارو بکن، از اون طرفم خدام دعوت کرده بود، شما خودتون دنبال من اومدید، شما در معرض هر دوتا دعوت بودید. من هرگز تسلطی بر شما نداشتم. ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من فقط دعوت کردم شما رو، فاستجبتم لی، شما اجابت کردید، شما پاسخ مثبت دادید، فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید؟ مگه ما امروز هم نمیگیم که لعنت بر شیطان، نمیدونم همه دشنام ها به شیطان، میگه چرا منو ملامت میکنید؟ لومو انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید تو آخرت. این ما انا به مصرخه کن و ما انتم به مصرخه، من امروز نمیتونم فریاد رس شما باشم، به دادتون برسم، شما هم نمیتونید. انی کفرتم به ما اشرکتمونی من قبل، من منکر و مثلا معترض اون شرکی که هستم که شما تو دنیا بردید. ان الظالمین لهم عذاب علیم، شما عذاب علیم خواهید داشت. در جای دیگه میگه من از انی اخاف و رب العالمین، من از رب العالمین میترسم، من نقشم این بود، در واقع وظیفم این بود شما رو تحریک کنم، وسوسه کنم، بی خود منو ملامت نکنید. شما در برابر این دو نیرو قرار داشتین، چرا آمدین طرف من؟ من همه چی رو براتون زیبا و خوب جلوه داده بودم، خدا هم شما رو دعوت کرده بود، چرا این طرف آمدید؟ سوره یاسین هم بسیار تکندنده است، آیه است، روز قیامت هم این سوال خداوند از بندگان میکنه، میگه علم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، من مگه با شما عهد نبسته بودم؟ الله تعبد و شیطان، تعبد و شیطان نه اینکه شیطان رو بپرستید، عبادت کنید، عبادت رو دو سه جلسه کار کردیم، یعنی تن دادن، تسلیم شدن، بدون مقاومت بودن در برابر وسوسه ها. مگه من با شما عهد نکرده بودم که ایمان خالص داشته باشید، به وسوسه های شیطان تسلیم نشید؟ انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکاری برای شماست، و ان اعبدونی، فقط نسبت به من قرار بود که شما عبادت داشته باشید، یعنی پذیرا، رام و پذیرنده اون ارزش های مثبت فقط قرار بود باشید. هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم اینه. ما چند بار در روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، آیا 10 بار درش دقت کردیم که چی میخوایم از خدا؟ بارها تو قرآن میگه صراط مستقیم، یعنی همین، یعنی فقط خدا، تمام ناخالصی ها رو بریزید دور، میگه اینه که میخواید. هازا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، میلیون ها انسان رو گمراه کرده. جبل از همون جبل میاد، یعنی کوه، کوه انسان ها. اینا به تعابیر گذشته است که کلمه میلیون و این عدد رو نمیفهمیدن. کوه انسان ها رو گمراه کرده. آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی تمام نقش شیطان در واقع همین ایجاد ناخالصی در ایمان توحیدی ماست. دو تا آیه دیگه هم هست که یه تمرینی است در واقع برای اخلاص. صفحه آخر این سوره اعراف آیات 199 تا 202 میگه خذ العفو، همیشه عفو انتخاب بکن. خذ یعنی بگیر، عفو یعنی گذشت، صرف نظر کردن. همیشه شیوه عفو و گذشت رو داشته باش تو زندگی. و امر بالعرف، عرف یعنی خوبی، اون چی که مردم خوب میدونن. تو گذشت کن، حرف قشنگ بزن. امر اینجا به معنی امر و نهی نیست، یعنی توصیه. توصیه به چیزی که خوبه، زیباست، قشنگه، عرف جامعه میپسنده. و اعرض عن الجاهلین، از آدمای جاهل اعراض کن. اعراض با ان حرف اضافه ان میاد، یعنی درگیر نشدن. یک که بدو نکن، درگیر نباش، ادامه نده با اینها بحثو. و اما ینزغنک من الشیطان نزغن، حالا اگه شیطان یه تحریکی تو رو کرد، جوابشو بده. پررو شده بزن تو گوشش. چقدر معمول آدم بالاخره وقتی یه کسی یه حرفی بهش میزنه، توهینی، جسارتی، آدم عصبانی میشه، کنترلش از دست میده. اینا همون جاییه که شیطان داره عمل میکنه. آدم میگه تو هم میشه عفو باش، به زیبایی برخورد بکن، درگیر نشو با اینها. بارها تو قرآن اینا گفته شده، میگه با کرامت بگذر، با سلامت به اینا پاسخ بده. میگه حالا اگه شیطان تحریکت کرد، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. انه سمیع علیم، خدا میشنوه، خدا میدونه. یعنی تو با دیوار طرف نیستی، خدا میشنوه هرچی بگی. وقتی به او پناه میبری، او پناه میده. ان الذين اتقوا، آدمای متقی اینجوری هستن. متقی یعنی کسی که سلف کنترل داره، نیروی مهار نفس داره. اذا مسهم طائف من الشیطان، آدمای متقی وقتی که در معرض یک طوفان شیطانی قرار میگیرن، طائف من الشیطان، طائف طواف تو کعبه یعنی دور گردوندن دیگه، طوفانم چون میچرخه دیگه، یعنی مثل این که دور سرش این شیطان هی داره تحریک میکنه. همه دیگه هزاران بار تجربه کردیم دیگه، آدم دلش هی میخواد که یه جواب دندان شکنی به اون طرف بده، یه سر جاش بنشونتش. ولکنم که نیست، آدم نمیتونه از ذهنش بیاره بیرون. شبم که تو خونه میره، خوابشم نمیبره که من باید این رو ادبش میکردم. یعنی وجود آدم، نفس آدم دائما داره سوق میده که آدم یه جواب مناسبی به اون طرف بده. این میگه یه تحریک شیطانیه. ولی متقین اینجوری هستن، وقتی که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو، تذکرو یعنی ذکری میگن. حالا مثلا میگن که میگم یه لیوان آب خنک بخور، بعضی هم میگم برو دو قدم، دو سه قدم راه برو. همه اینا شیوه های خوبیه، یعنی آدم خودشو بیاره بیرون از اون فضای جدال. ولی از اینا موثرتر یاد خداست، یعنی یاد آموزش هایی که در کتاب داده شده، یا یاد عملکرد بزرگان دینه که چقدر برخورد زیبایی با مخالفین داشتن، عصبانیت و خشم بر اونها غلبه نمی کرده. یعنی بالاخره فکرتو ببر به جایی که حالا بری قدم بزنی. ممکن آدم قدم بزنه ولی ذکرش فکرشو نتونه خالی بکنه. این خودش خیلی مهمه. بالاخره این تمرینای یوگا با اینا میکنن برای قدرت تمرکز دیگه، آدم بتونه ذهنش خالی بکنه به یه چیزی فکر کنه. ولی تمرین میخواد، همه که این تمرین رو ندارن که قدرت تمرکز ذهنی داشته باشن، ولی بتونه آدم ذهنش رو ببره به اونچه که خداییه. میگه فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشن. مثل یه آبیست که رو آتیش شدن بریزه. همه این مشکلات از اونجاست که ما یادمون میره، آدم میفته توی فضای بسیار داغ دعوا، ولی همینه که استغفر الله ربی و توبه، پناه بر خدا، یه چیزی یه مرتبه ذهنش کشیده میشه، میگه چرا اصلا این حرفا برای چی؟ حالا تو دعوای زن و شوهر، دو تا شریک با همه، تو خیابون، همه جا هست. میگه راه حلش قطع کردن و وصل کردن این سیم به خداست. به این سیم پارازیت وصل شدی، همش این همش همینه دیگه، بکن اینو وصل بکن به یه جای دیگه. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، اونایی که با شیطان مثل این که برادرن کوتا نمیان. یمدونهم، یمدونهم مد یعنی امتداد دادن دیگه، کش میدن، این یه چیزی میگه اون میگه، این میگه اون میگه، از یه دعوای ساده شروع شده، بعد هی بیخ بر میداره صحبت، کار به توهین میکشه، این به پدر اون، مادر اون، این به اون، اون به اون، به فامیل و همه چیه مرتبه، کار به دیگه درگیری و کتککاری و دیگه هم همه پلای پشتر هم خراب میشه دیگه، طلاق و طلاق کشی و همه چی. میگه این شیطانیه. ثم لا یخسرون، قصر یعنی کوتاه کردن، قیچی کردن، کوتام نمیان، هی کش میدن کوتام نمیان. میگه این شیطانیه، مثل این که برادر شیطانی تو. این برادر که میگه یعنی روابط با شیطان که نباید برادر شد، که انقدر با هم رفیقید، هرچی تحریک میکنه لبک میگی تحریفش چیزشو تحریکشو. خب این نمونه از این که شیطان چگونه در وجودمون رسوخ میکنه، یعنی این انرژی منفی اینچنین تو دعواها و مشاجرات هست. وقتی وجود آدم خالی بشه، در واقع با شیطان پر میشه. آیه بعدی میگه که و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کسی که دلش از یاد رحمان خالی بشه، نقیز له شیطانا فهو له قرین، یه شیطانی میاد جاش میشینه، او دیگه باش قرینه. واقعا نه این که شینا رو برای فهم ما داره میگه، یعنی میگه اگر دل آدمی که باید دنبال معنویت، اخلاق و کارهای خدایی باشه، تمام نیتش از صبح بیدار میشه اینه که من در این فرصت محدودی که خداوند بهم عنایت کرده یه عمری دارم که معلوم نیست کیم سر میاد، هر چی بیشتر بتونم دستاورد داشته باشم، خودمو بسازم، خودمو خالص بکنم، دست پر برم پیش خدا، این آدمو باید پر کنه. میگه وقتی این نباشه، دل آدم که خالی نمیمونه، یه چیز شیطانی میاد، یعنی برام دیگه ایدئالی میشه که برم ثروتمو به فلان جا برسونم، یا برم مثلا فلان پست و مقامو بگیرم، یعنی ایدئالهای دیگه زندگی آدم، آرمانهاش یه آرمانهای دیگه میشه که اینا ارزونه برای این که انسان خودشو به اونا بفروشه، اینا ارزش نداره که آدم تمام آرمانش یک سلسله زیبایی ها و بهرمندی های دنیایی باشه، حالا هر شکل شما میخواین بگیرید. میگه اون چیزی که جاش مینشینه تو قلب شما، ذهنتو پر میکنه، شب خواب او رو میبینی، صبح به ذوق او بیدار میشی که تا شب باز بری ادامه اون، اینا چیزای دیگه است که میشینه جاش. هیچ وقت دل آدم خالی نخواهد شد. اگه یادتون باشه یه بار بحث انفاق بود، عرض کردم یه حدیثی از پیامبر میگه کسی که مالش رو در راه خیر خرج نکنه، به اجبار در راه شر خرج خواهد کرد. من لم ينفق ماله على الاخيار اختيارا، وقتی با اختیار خودش در راه خیر خرج نکنه، ينفقه على الاشرار اضطرارا، به اضطرار، بالاخره پول که نمیمونه اینو خرجش میکنه دیگه، یه انگیزه های دیگه، عوامل دیگه میاد. این که میگه که در حال خدا وقتی بره یه چیز دیگه میاد که او قرینت میشه، قرین یعنی مقارن، هم میشه با تو دیگه در واقع. و انهم یصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، و اون عوامل دیگه ای که میاد، یا آدمای دیگه که میان برای انسان دوست همیشگی میشن، از راه حق آدمو باز میدارن. میگه خودشم فکر میکنه که کار خوبی هم داره میکنه و یحسبون انهم مهتدون، حسابم میکنن که واقعا هدایت شدن، تا روز قیامت به اون دوست منحرفش میگه کاشکی بین من و تو فاصله شرق و غرب عالم بود، هرگز تو رو ندیده بودم، تو منو از این راه گمراه کردی. خب بختمون چون تمامه، من آخرین آیه رو میخونم. این خیلی آیه هدایت بخشیست، دو تا آیه است، انتهای سوره انعام. میگه قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. پیامبر به مردم بگو که پروردگارم من رو به صراط مستقیم هدایت کرده. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن. این صراط مستقیم یک دین، یه ایدئولوژی است که قیم یعنی برپادارنده، قیم. این دینی است که آدمو بالا میاره، رشد میده. اگه جوامع اسلامی امروز پایین موندیم، رشد نکردیم، نشون میده به این دین قیم گرایش نداشتیم، به صراط مستقیم نرسیدیم، صراط های کج و کله بودیم. وگه نه صراط مستقیم دینیست که انسان رو بالا میبره. ملت ابراهیم، همون آیین ابراهیم این دین قیم. بران که حنیف بود و ما کان من المشرکین، هرگز شرکی در زندگیش نداشت. باز یه قول دیگه هستش، اینم بگو پیامبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. میگه بگو که صلات من، صلات به معنای نماز نیست، نماز یکی از اشکال صلاته، صلات یعنی رو آوردن ها، صلات یعنی روی کرد ها. ما تو زندگی به خیلی چیزا رو میاریم، به درس رو میاریم، به ورزش رو میاریم، به موسیقی رو میاریم، به تشکیل خانواده رو میاریم، همه اینا صلاته، یعنی روی کرد ها. بهترین روی کرد پیش خداست دیگه. میگه تمام رو آوردنهای من، توجه کردنها، اقبال من برای خداست. و نسکی، نسک مناسک میگن عبادتهاییست که درش قربانیه، قربانی یعنی وقت میذاره، پول میذاره، یعنی هم روی کردم به سمت خداست و هم تمام اعمال و رفتارهای دینیم که دارم مایه میذارم از خودم، خرج میکنم، وقت میذارم، عبادت هام در واقع. و محیای، تمام انرژی حیاتیم، اگه من زندم میخوام این وقتم در چه زمینه ای مصرف بشه، حیاتم مصرف چی بشه، این عمر دیگه مثل برق داره میگذره دیگه، میخوام این سرمایه که هر لحظش یه قیمتی داره صرف چی بکنم. و مماتی، مرگم میخواد در چه راهی باشه، تو رخت خواب یا بیماری با بیماری باشه، یا میخوام در مسیری برم که اگرم جانم هم فدا شد در راه حق باشه. همه اینا لله رب العالمین، برای اون خداییست که رب العالمینه، لا شریک له، هیچ شریکی هم نیست. و به ذالک امرتو، من به این مأمورم، به این امر شدم، و انا اول المسلمین، من اول تسلیم شده به این هستم. یعنی اینی که میگم حرف برای دیگران نیست، اول کسی هستم که خودم زندگی، مرگم، روی کردم، تمام تلاش هم تو زندگی بر اون مسیر مستقیم خداییست. خب انشالله که خداوند توفیق بده این سه جلسه که با بعضی از آیات مربوط به شرک آشنا شدیم موجب شده باشه که، البته بیش از همه خود بنده نیازمندم، که یه مقداری در جهت پالایش و پاکیزه کردن نیاتمون، گفتارمون و کردارمون انشالله مؤثر بوده باشه. صلی الله علیه و آله.